الرحمن الرحیم. میپردازم به جواب سوالات برادران از جلسات گذشته. برادری چند مورد سوال کردند که البته دو مورد اون خیلی مفصله و نیاز به بحث‌های چند ساعته و یا مطالعه کتاب‌های مفصل داره، لذا از اونها میگذرم، فقط به دو مورد از سوالاتشون که کوتاه‌تره جواب میگم. اون دو مورد مفصل خواستن جریانات لبنان، بیوگرافی گروه‌ها و سازمان‌های مختلف لبنان، نفوذ هر کدام از کشورهای خاورمیانه در لبنان توضیح داده بشه که این به نظر من با این وقت محدود ما انجام پذیر نیست. دومین مورد هم چند نمونه از انقلابات جهان، مشکلات پیش آمده برای مردم در اون انقلاب‌ها و مقایسه با انقلاب ایران رو خواستن که باز به همون شکل چون مفصله ازش می‌گذریم. ولی در دو مورد دیگر نوشتن چرا بیشتر جلسات مجامع بین المللی از قبیل ممنوع کردن به کارگیری مواد شیمیایی و ملاقات اخیر ریگان و گورباچف در ژنو برگزار شده است، یعنی مقصودشون چرا شهر ژنو در سوئیس برای این کار اختصاص پیدا میکنه. خب این دلیلش یه مقداری سنتیه که در سیاست دنیا وجود داره و کشور سوئیس از سالیان دراز به عنوان یک کشور بی‌طرف در مسائل سیاسی جهانی شناخته شده. حتی می‌دونید در جریان دو جنگ بین‌المللی بزرگ کشور سوئیس بی‌طرفی اختیار کرد و به هیچ کدام از دو بلوک متخاصم نپیوست. ضمناً کشور سوئیس یک کشوریه که شاید هیچ کدومتون اطلاع نداشته باشید، نه تنها شما، بسیاری از مردم دنیا هم اطلاع ندارن که عضو سازمان ملل نیست کشور سوئیس، و این از عجایبه. در سازمان ملل متحد عضویت نداره به خاطر همون بی‌طرفی که در زمان جنگ برگزید، و چون بعد از پایان جنگ کشورها نشستن دور هم و سازمان ملل متحد رو پای ریزی کردن و هر یک از اونها به نحوی در جریان جنگ درگیری داشتن، سوئیس چون خودش رو به هیچ وجه درگیر جنگ نمیدونست، لذا از شرکت در سازمان ملل متحد خودداری کرد، و همین نبودنش در سازمان ملل متحد بازی عنوان بی‌طرفی خالص و تام به سوئیس میده، که به همین جهت هم در مذاکراتی که جنبه طرفداری از دو بلوک مشهور دنیا درش مستتره، معمولاً سوئیس رو و به خصوص شهر ژنو رو که از نظر برگزاری کنفرانس‌های بزرگ تدارکاتش به نظر کافی میرسه انتخاب میکنه، وگرنه دلیل دیگری نیست. سوال دوم این برادرمون، آیا پخش خبر مربوط به تقاضای سلاح ایران از کره شمالی و اشتباهاً به جای سفیر کره شمالی کره جنوبی را خواستن و لیست سلاح درخواستی را در اختیار ایشان قرار دادن صحت داشت یا خیر؟ و در صورت عدم صحت، این رادیو اسرائیل چه هدفی را با پخش این خبر دنبال می‌کرد؟ من مثل که یک بار اینجا توضیح دادم که این خبر منبعش از یک روزنامه کویتی نشت کرد و بعد رادیوهای مختلف این رو بزرگ کردن، و اینکه چرا رادیو اسرائیل با پخش این هدف چه هدفی رو دنبال با پخش این خبر چه هدفی رو دنبال می‌کرده، خب طبیعیه، برای که نشون بده در ایران نادانی و ناآگاهی کامل بر ارکان مملکتی حکم فرماست، و مثلا معاون وزارت خارجه حتی فرق بین کره شمالی و کره جنوبی را هم نمیدونه. قصد این بوده، ولی خب میدونید خبر اصالتش رو منبعش مشخص میکنه. منبعی که یه روزنامه کویتی درجه دوم باشه و اونم خصومتی با کشور ما داشته باشه، اونم در ستون شایعات یه مطلبی رو عنوان بکنه، بعد رادیوهای مغرض رم این خبر رو در بوق و شیپور بگذارند، طبیعیه که نمیتونه خبر درستی باشه. دو سوال هست درباره تغییر موضع کشورهای خلیج در مورد جنگ ایران و عراق. آیا واقعا آنها به حقانیت جمهوری اسلامی پی بردند و بدین وسیله میخواهند حمله ها را متوقف کنند و صدام را حفظ نمایند یا نه؟ البته یه دلیل اصلیش ضعف عراق، این طبیعیه. وقتی که احساس کردند که عراق دیگر اون حکومتی نیست که بتونه حتی اگر جنگ هم متوقف بشه ادامه حیات بده و رو به سقوط میره و نابودیش حتمیه، اینها طبیعیه که به فکر میفتن یه مقداری در مواضع خودشون تجدید نظر بکنن. دومین مسئله توجه به منافع ملیشونه. من بارها عرض کردم خدمتتون، سران کشورها رو هیچگاه شما نباید نوکر صرف ابرقدرت ها بدونید. اینها شخصیت هایی هستن مملو از احساسات، عواطف، خواسته ها و تفکرات مختلف. اینها آدم چوبی، آدم آهنی نیستن که بیاین مثلا واشنگتن یا مسکو یا قدرت دیگر اینها رو کوک بکنه به میل خودشون. این طبیعیه که هر کس در رأس یک کشوری قرار میگیره یه نبوغ ذاتی، یه قدرت و توانایی فکری درش هست. یه آدم نفهم، بی سواد، بی مایه و ناآگاه هیچگاه نمیتونه در رأس یک کشور قرار بگیره. پس این آدم یه مزایایی داره، منتها علتی که اینها میفتن به گرداب هلاک و بازیچه دست قدرت ها قرار میگیرن، نقاط ضعفیه که درشون وجود داره و قدرت های بزرگ با شناخت این نقاط ضعف بهره برداری میکنن و اونها رو معالا به سمتی میکشن که مطابق خواست قدرت های بزرگ حرکت بکنن. من مثال های متعددی سابق براتون زدم، گفتم نمونه کامل یک رئیس کشور نوکر انگلیس شخص رضاخان بود دیگه، این دیگه هممون میدونیم. ولی با وجود این شخص انگلیس ها نیمدن بهش دیکته بکنن که تو فلان کار رو بکن، طوری زمینه سازی کردن که این به همون جهت مورد نظر انگلیس ها حرکت کرد، ولی با وجود نتونستن این سیاست رو تا آخر ادامه بدن. طوری شد که علیه انگلیس ها شروع به حرکت کرد و در شهریور 1320 انگلیس ها مجبور شدن از سلطنت بندازنش. نمونه خالص یه نوکر انگلیس رضاخان بود که باز ببینید به این شکل. بنابراین آقای شیخ فلان و شیخ فلان که در جنوب خلیج فارس حکمرانی دارن، خیال نکنید که اینها همین نشستن ببینن که تلفن زنگ بزنه و آقای ریگان به اینا چه دستوری بده. نه، اینها منافع خودشون رو مرجح میدونن بر منافع قدرت‌های دیگه. ولذا وقتی که از ترس سرنگونی تن به اطاعت از فرامین واشنگتن میدن، پول و مزایای دیگر در اختیار صدام میگذارن، موقع که احساس میکنن این ادامه این حرکت به ضررشون خواهد بود و احیاناً سرنگونی خودشون رو به دنبال خواهد داشت، یه مقداری پا پس میکشن، اون چنان دیگه تبعیت نمیکنن و میشینن حساب خیر و شر رو میکنن. و البته در اثر تماس هایی که گرفته میشه، اطمینان هایی که به اونها داده میشه، یه مقداری در سیاست خودشون تجدید نظر به عمل میارن. و خب البته کشور ما هم استقبال کرد از این دگرگونی که به وجود اومد، به اونها چراغ سبز داد که نه، ما اونچنان با شما حالت خصمانه نداریم. بارها هم تأکید شده که اگر اینها برگردن از مواضع خودشون و دیگر اون سیاست گذشته رو ادامه ندن، ما اونچنان انادی با اینها نداریم، طبیعیه که به مرور این برنامه ها به این شکل در اومده. نظر شما در رابطه با روزنامه رسالت چیست؟ روزنامه رسالت میدونید از طرف گروهی از نمایندگان مجلس که افکار محافظه کارانه اسلامی دارن منتشر میشه. افکار محافظه کارانه ضد افکار بنیادگرایانه یا رادیکالیسم. مثلا ما، البته اینا تعریفه که عرض میکنم، نمیشه 100% منطبق با واقعیت دونست. الگوی افکار رادیکالیسم مثلا آقای هاشمی رفسنجانی، اینها تند و تیز کار میکنن، معتقد به دگرگونی های پایه‌ای هستند. میگویند ظواهر مهم نیست، باید پایه ها رو تغییر داد. آدم های محافظه کار نه، اینطور نیست، افکارشون به این شکل حرکت نمیکنه. معتقدند باید این ظواهر رو تصحیح کرد، نباید از ریشه زد و از بین برد. البته ممکنه همین افراد قبل از انقلاب افکار رادیکال داشتن، ولی بعد از انقلاب دست از این افکار برداشتن و اعتقاد به تغییرات ظاهری و روبنایی شدن. به این تیپ افراد میگن محافظه‌کار. یا حتی اگر بتونن حرف دلشونم بزنن و نترسن، شاید در رابطه با جنگم وقتی ازشون سوال بکنیم اونقدرها اعتقاد به ادامه جنگم ممکن نداشته باشن، بگن که ما مصالحه بکنیم بهتر میتونیم پیش ببریم. خب این تیپ افراد یه چنین روزنامه منتشر کردن تا بیانگر افکارشون باشه. البته من تا اونجا که این روزنامه رو دیدم فکر میکنم مثلا خجالت میکشن هنوز اون چیزی که تو دلشون بیان بکنن، سعی میکنن همگام با بقیه حرکت بکنن، ولی خب به هر حال اگر این حرکت رو ادامه بدن، چون اعتقاد به اون خط مشی که الان تعقیب میکنن ندارن، در نتیجه افت خواهد کرد روزنامه‌شون. پس چه بهتر اون چیزی که در دلشون هست بنویسن و ارائه بکنن، و به نظر من بهتره که خجالت رو کنار بگذارن، وگرنه پیشرفتی در کار مطبوعاتی نخواهند داشت. و نمونه یک جامعه آزاد اندیش هم جز این نیست. همه افکار باید نوشته بشه و گفته بشه، و البته افکار خائنانه، منافقانه، اینها قصدم نیست، بلکه افکار سازنده است، منتها جهت ها مختلفه، و بگذارن قضاوت رو به عهده مردم تا خودشون اون چیزی که صحیح تره انتخاب بکنن. تحلیل مختصر و جامعی از مسائل سیاسی فعلی کشور ما نموده بفرمایید. چرا در این دفعه با وجود رهنمود امام تعداد آراء منفی بالا بود؟ نمیدونم آرای منفی منظورشون آرای ریاست جمهوریه دیگه، حتما آرای منفی بالا بود یعنی چه؟ آها، در مجلس. خب اگر واقعا همه رأی میدادن و آرا هم مثبت بود، خب دیگه مجلس لازم نبود باشه. مجلس برای اینه که در اونجا افکار گوناگون تجلی بکنه، آرای موافق و مخالف راجع به مسائل نظر بدن. اگر آرای منفی یکی دو تا بیشتر نبود، به نظر من مجلس از سکه می افتاد. و اون صحبت معروف امام که بالاترین قدرت ها مجلسه، دیگه ارزشی نداشت. خب ما می گفتیم آقا این مجلس، شما که به حرف امام دارین کار میکنین، پس بشینین کنار، از این به بعد هر چی خواستیم از امام سوال میکنیم، ایشون جواب میفرمایند و دولت هم به اجرا در میاره. لذا به نظر من یکی از مزایای مجلس اینه که آزادی فکر برش حکم فرما باشه، آقایون نمایندگان تا تحت تأثیر هیچ گونه حرفی قرار نگیرند و اون چیزی که مصلحت انقلاب کشور و بالاتر از اون اسلامه در آراء خودشون منظور بدن. و این هم خب اون من قبول نمی کنم اون حرفو به هیچ وجه نمیتونه، این یک جوسازیه به نظر من. اگر واقعا تمام نمایندگانی که تو مجلس نشستن بخواهن درباره هر مطلبی از امام سوال بکنن و ایشون نظر بدن، پس دیگه اصلا مجلس یعنی چی؟ برای چی ما مجلس داریم؟ این یه نوع به نظر من جوسازی تبلیغاتیه برای یک مبارزه طلبی با دیگران، در حالی که نمیتونه صحیح باشه. در کتاب نقدی که از طرف آقای اشکوری بر کتاب آقای منذر نوشته شده است که در کل نقد بسیار جالبی است، مطلبی در مورد شیخ فضل الله آمده که چهره کتاب را سیاه کرده و هر چه خواسته به شیخ گفته. چطور بین این سخن و سخنان امام و دیگر مقبولین جامعه از جمله شهید آیت جمع کنیم و در مورد شیخ قضاوت کنیم؟ خب این عیناً همون مثالی که درباره مجلس داشتیم. ببینید، شما میخواید قضاوت بکنید، وقتی که میخواید قضاوت بکنید یعنی آرای مخالف و موافق رو با جمع بکنید. اگر نمیخواید قضاوت بکنید، خیلی خوب، ببینید پیرو کی هستید، هر حرفی او زد شما قبول، به شما دیگه نمیگن قاضی، شما دیگه حق قضاوت ندارید. امام و فلان و فلان این حرفو زدن و من چون حرفای این آقایون رو قبول دارم، پس حرف منم همین. شما دیگه قضاوتگر نیستید بسند. ولی اگر میخواید قضاوت بکنید، پس همه جور نظر رو باید بخونید، بذارید در ترازو بسنجید و اونگاه قضاوت بکنید. کسی که اهل قضاوته باید حتما آرای مخالف و موافق رو مطالعه بکنید. شما معتقدین که مطالبی که این آقا درباره شیخ فضل الله نوشته کتاب را سیاه کرده و خودتون رو پیرو سخنان امام و دیگر مقبولین جامعه میدونید، پس شما حق قضاوت ندارید. به شما نمیشه گفت قضاوتگر درباره شیخ فضل الله نوری، یعنی شما دریچه تحقیق رو به روی خودتون بستید. دوم، کتاب آقای منذر با این همه اشکال و افترا و دروغ و سفسطه‌گری چه شد که در این سطح چاپ شد و آن هم از طرف انتشارات جامعه مدرسین؟ این سوالی است که بی جواب مانده است. خب جامعه مدرسین هم مثل هر جامعه دیگه، هر ارگان دیگه ممکنه اشتباه بکنه. یه کتابی بوده، یه شخصی نوشته، چهره پسندیده و مطلوبی هم داشته این شخص، افکاری هم که ارائه داده خیلی به نظر جالب می اومده، منتها افراد آگاهی این کتاب رو نخوندن که دربارش نظر بدن. کتاب افتاده دست اشخاصی که در سطح عادی کتاب رو نگاه کردن و اجازه چاپ دادن. بعد که منتشر شده، حتما آقایونی در سطح بالا کتاب رو مطالعه کردن و فهمیدن اشتباه شد. اشکالی به جامعه مدرسی نباید گرفت. هر ارگانی، هر سازمانی وقتی که گزارشی می‌نویسه، چیزی رو منتشر می‌کنه، مطلبی وابسته به او برای مردم منتشر میشه، ممکن از این اشتباهات درش باشه و به نظر من باز اشکالی نداره. به قول معروف میگوین آدمی اشتباه نمی‌کنه که کاری انجام نده. اگر شما کاری انجام دادید، حتما بدونید اشتباه هم خواهید کرد و همین اشتباهاتی که تجربه میشه پند میشه و از اشتباهات بزرگتر در آینده جلوگیری میکنه. اگر در همون قدم اول شما مواظب باشید و تمام نکات رو به دقت بررسی بکنید که مبادا اشتباه بشه، مطمئن باشید هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. به قول یکی از نویسندگان معروف انگلیسی میگوید اگر بنا بود کسی نوشته‌ای بدون اشتباه چاپ بکنه، هیچ کتابی در دنیا چاپ نمیشد. این واقعیتی. بنده خودم اهل قلم هستم، نویسندم، مترجمم. کتابی که 10 سال پیش منتشر کردم وقتی که میخونم میخندم، میگم عجب افکار بچگانه ای داشتم من، الان بخوام بنویسم یه جور دیگه میگم. کتابی که 2 ماه پیش منتشر کردم میخونم میگم ای کاش اینها رو نمینوشتم، جور دیگه مینوشتم. همه همین شکل هستن. خب بیای شما در یه سطح بزرگتر، یه هیئتی کارهای بزرگتری انجام میدن، تمام رؤسای اون سازمان در تصمیم گیری های جزئی دخالت ندارن، افراد زیر دست بعضی کارها رو انجام میدن، اشتباهاتی میشه، نباید اولا به حساب بزرگتران نوشت و ثانیاً بعدن مهم اینه که همون بزرگتران پی به این اشتباه ببرن و از تکرارش جلوگیری کنن. نظر شما راجع به پخش پیام سفیر شوروی از سیمای جمهوری اسلامی به مناسبت سالروز پیروزی آن کشور بر فاشیسم هیتلری چیست؟ آیا امکان پخش پیام سفیر جمهوری اسلامی ایران از سیمای آن کشور به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هست یا نه؟ اگر هست چرا تا حال دیده نشد؟ و اگر نیست چرا پیام سفیر آن کشور پخش شد؟ و در وهله اول هم عکس لنین را به صفحه تلویزیون آوردن. اولا اگر هست چرا حالا تا حال دیده نشده؟ که شما که نباید ببینید وقتی در تلویزیون شوروی پخش میشه، در اینجا که دیده نمیشه. و هست، وقتی که پیام سفیر شوروی در ایران پخش میشه، این یه قراردادیه که طبق اون پیام سفیر ایران هم در شوروی باید پخش بشه به هر مناسبتی که خودش انتخاب میکنه. بله پخش میشه. و همونطوری که ما از دیدن قیافه آقای لنین پشت سر سفیر شوروی بدمون میاد، مطمئن باشید مقامات شوروی هم از دیدن عکس امام پشت سر سفیر ایران بدشون میاد به همون اندازه. نظر شما راجع به گروه جنبش مسلمانان مبارز چیست؟ اولا این مسئله که مختوم است تقریبا به نظر من زیاد اهمیتی فعلا نداره، ولی نظر من اینه که التقاطی ترین گروهی که وجود داشته همین گروه بوده، یعنی به معنای تام و تمام التقاطی. اون چیزی که میگفتن مارکسیست اسلامی اینها هستن واقعیت هم، نه دیگران. روزنامه هم داشتن به نام امت، خودشون اصولا معروف به امتی ها، و به قول عوام به اصطلاح یخ اینها نگرفت در کار، چون گاهی به این ور زدن گاهی به اون ور زدن، گاهی از اسلام توشه گرفتن و گاهی از مارکسیسم، ولی از هر دو طرف مطرود شدن و باز به نظر من افرادی فهمیده بودند که زود دکان خودشون رو بستند و کار رو تعطیل کردند و زیاد پافشاری نکردند در اون چی که میگفتن. تقریبا نه، ممکنه یه عده اجزایشون باشن ولی طور کلی نه. خط فکری گروه تروریستی فرقان زایده تفکر چه کسی بود؟ اولا اینها خط فکری نداشتن به نظر من، شخص به خصوصی هم نبود، گروهی بودن افراطی تحریک شده و همطور که میدونید اسناد لانه جاسوسی که منتشر شد مشخص شد که عوامل جاسوسی آمریکا تو تحریک اینها نقش داشتن و می‌دیدن که عملیات اینها به نفع آمریکا تموم میشه، لذا اینها رو بیش از پیش تحریک می‌کردن در انجام عملیاتشون. بعد که گروه فرقان شناخته شد و از بین رفت، گروه دیگری به وجود آوردن تحت عنوان آرمان مستضعفین که همون خط رو دنبال میکرد، همون روش رو دنبال میکرد و اونها هم بعد از مدتی از بین رفتن. شما در پاسخ یکی از سوالها فرمودید که جریان حزب خائن توده یک امتیاز بزرگ به نفع ایران در قبال حرکات شوروی علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است و حالان که کشور شوروی یک هجوم تبلیغاتی تلویزیونی و رادیویی بزرگ و همه جانب علیه استانهای شمالی ما و در واقع علیه اسلام کرده و می کند. از آن جمله است مسخره گرفتن کلیه احکام و مسائل اسلامی و روحانیت و مردم مسلمان. پس چرا تا به حال از این امتیاز بزرگ که شما فرمودید جمهوری اسلامی از آن استفاده نمی کند، در حالی که شوروی بر این تبلیغات خود روز به روز می افزاید؟ اگر باور ندارید به یکی از استانهای شمالی کشور سفر کنید و جریان را از نزدیک مشاهده بفرمایید. اولا این برنامه هایی که این برادرمون یا کسان دیگر در شمال کشور دیدن برای ایران پخش نمیشه. این تلویزیون داخلی شورویه که استانهای شمالی ایران هم میتونن بگیرن. و اولین علتش هم که میشه عنوان کردن که به زبان فارسی نیست، به زبانهای خودشونه. منتها چون در استان آذربایجان مردم ما زبون قفقاز رو میفهمن، خب استفاده میکنن. اگر قصد بمباران تبلیغاتی ایران بود، خب حداقل به زبان فارسی میبایست پخش بشه که مردم بفهمن. و ثانیان برنامه‌های داخلی شورویه، تازگی هم نداره. از همون ابتدای پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی در شوروی اینها خط ضد اسلامی رو تعقیب میکردن، اصولا خط ضد دین رو تبلیغ میکردن. تازگی نداره این مطلب که ما الان هراسناک بشیم و دلواپس که چرا اینها علیه اسلام تبلیغ میکنن. اگر واقعا کسی اونقدر ضعیف پایه‌های دینیش که با دیدن دو سه تا برنامه ضد اسلامی تلویزیون شوروی از اسلام برمیگرده، چه بهتر که برگرده. اینکه مسلمانیش به درد کسی نمیخوره، کسی که هر لحظه میتونه با دیدن دو سه تا برنامه دست از عقاید خودش بکشه. مسئله به طور کلی زیاد مهم نیست. و ضمناً اینم خدمتتون عرض کنم که اگر از نظر امواج رادیویی میفرمایید، ما هم امواج رادیویی به زبان روسی داریم و پخش میکنیم. در جمهوری‌های مسلمان نشین شوروی شنوندگان زیادی هم داره و مقابله به مثل دقیقاً صورت میگیره. با توجه به اینکه مردم ساکن در جنوب شوروی مسلمان هستند، عاشق اعتقادات دینی، ولی مردم شمال کشور ما که تحت تأثیر بمباران تبلیغاتی شوروی قرار می گیرن، اونچنان نظر خوشی نسبت به تبلیغات کمونیستی و ضد دینی ندارن، مگر افرادی که استعداد این کار درشون هست که اونها هم به راه‌های مختلف دیگر ممکنه از مسیر نیمبند فکری و عقیدتی که دارن منحرف بشن. بله. بله خب این همیشه بوده، تازگی نداره. خب ببینید شوروی الان 60 ساله داره اینجوری کار میکنه، چه نتیجه از این کار گرفته؟ خودشون معتقدن که برعکس بوده ثمره کارشون، یعنی مردم رو بیشتر متنفر کردن از عملیاتی که علیه اسلام انجام ده. من یه مثالی عرض کنم. در شهر باکو پایتخت قفقاز یه ملایی بود که خیلی مورد علاقه مردم بود و مردم این نزوراتشون و وجوهی که تعلق میگیره میرفتن و به هر قیمتی بود به این شخص میرسون. دولت شوروی هر کاری میکرد نمیتونست جلوی این عمل مردم رو بگیره. این ملا رو در هر سوراخی قایم میکرد، باز مردم پیداش میکردن و میرفتن بهش میدادن. اگرم اینو از بین میبرد، اثر منفی بسیار نامساعدی پیدا میشد و نمیخواست این شخص رو از بین ببره. تنها فکری که به نظر اینها رسید این بود که یک مغازه عرق فروشی تو شهر باکو درست کردن، اسم این آقای ملا رو هم گذاشتن بالا سرش و گفتن این مغازه مال ایشونه، برای که این رو وجهش از بین ببرن. ولی مردم که فریب نخوردن، میرفتن تو همون مغازه عرق فروشی و وجوهات مورد نظر رو به این آقا میدادن. ببینید پس تبلیغات اونطوری که باید و شاید مؤثر نبوده. شوروی الان گرفتاری عجیبش همین گسترش امواج اسلام خواهی در بین مردمش. و این کارهایی هم که انجام میده یک نوع عملیات مذبوحانه است، فقط به صرفی خودشون ارضا بکنن ما داریم یک کاری انجام میدیم. بنده در سفری که به شوروی داشتم در سال 58 در اونجا تشییع جنازه به طور کلی در جمهوری ازبکستان و تاجیکستان که سمت جنوب شرقی شورویه، یعنی همسایه خراسان ماست، قدغن شد. برای چی؟ برای اینکه کافی بود یک نفر بمیره و مردم شهرها بدون که هیچ آشنایی با این شخص مرده داشته باشن، هزاران نفر دنبال جنازه را میافتادن و الله اکبر لا اله الا الله. و این وحشتناک بود برای حکومت شوروی، ناچار اصولا برنامه تشییع جنازه را قدغن کرد با اون همه تبلیغاتی که میکنه. و با هر کس اونجا صحبت میکردیم اولین حرفی که میزد میگو الحمدلله که ما مسلمانی. این خدا رو شکر میکرد که مسلمانه. بین پس نشون میده که تمام اون تبلیغات نتیجهش صفر بود و به هیچ جا نرسید. تا اونجا که بنده دیدم خیر، درست برعکس، جوانان شوروی در هر قسمتش که باشن به دو شاخه تقسیم شده و هیچ کدوم از اینها هم تابع افکار کمونیستی نیستن. دو شاخه هم به این شکله، یا شدیداً مذهبگرا شدن یا شدیداً بی اعتنا به تمام مسائل زندگی، یعنی پوچگرا شدن. و یا رفتن به این پوچگرایی هم باز دو قسمته، یه ده تابع مکتب اگزیستانسیالیست و اصولا بی اعتنایی به دنیا، دیگران هم به سمت تمدن غربی و رقص و عرق‌خوری و کافه نشینی و از این بازی‌هایی که جوانای غربی بهش آلودن. هیچ کدوم تابع مسائل ایدئولوژیک کمونیست نیست. من در مسکو اینو شخصا شاهد بودم. روز یک شنبه بود، یه جایی دیدم صف طولانی هست، رفتم جلو دیدم این صف برای ورود به کلیساست، یک شنبه که به اصطلاح روز مقدس مسیحیانه. تو صف نگاه میکردم همه تیپ آدمی بود. یه جوانی که فکر کردم دانشجوه و فهمیده است، رفتم پلوش ایستادم سوال کردم که شما چرا میخوای بری کلیسا، مگه اعتقاد داری به کلیسا؟ گفت نه اعتقاد ندارم. گفتم پس چرا میری؟ گفت فقط برای دهنکجی به دولت. ببینید این مسائل هست، تمام اون تبلیغات انجام میشه ولی نتیجهش معکوس. باز مسئله آقای بازرگان مطرح شد. اگر شورای نگهبان شرکت بازرگان را در انتخابات تایید می کرد، وجهه اجتماعی پیدا نمی کرد. در حالی که شعار مرگ بر بازرگان بر زبان مردم بود، آیا شورای نگهبان زیر سوال نمی رفت؟ خود شورای نگهبان، نمیدونم آقای خزعلی بود یا کس دیگه، صریحا گفت که شورای نگهبان با این عمل خودش مصلحت اندیشی نکرد. پس این جواب دیگه، یعنی نه وجهه اجتماعی رو در نظر گرفت، نه فکر کرد که اگر این کارو بکنه اونطور میشه، اگر اون کارو نکنه اینطور میشه، مصلحت اندیشی نکرد. این جواب این برادرم، خودش گفت که مصلحت اندیشی انجام نشد. برادر دیگری باز در همین مورد نوشتن، یه مقداری مفصل سریع میخونم. در پی اظهارات شما در جواب به سوال یکی از حضار مبنی بر اینکه آقای بازرگان معتقد به ولایت فقیه نمی باشد و اینکه اعتقاد به ولایت فقیه از شرایط کاندیدای ریاست جمهوری نمی باشد، با مراجعه به قانون اساسی در اصل 115 یکی از شرایط کاندیدای ریاست جمهوری را اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی یافتم که به طور صریح این شرط در آنجا ذکر شده بود، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی. و همچنین در اصل دوم نوشته شده که یکی از پایه‌های اعتقادی در جمهوری اسلامی ایران اعتقاد به امامت و استمرار رهبری می باشد. با ذکر این مقدمه که به قول علما وحدت سیاق دلالت بر وحدت مراد می کند، مراد از قید استمرار رهبری که بعد از امامت آمده با توجه به اصل ولایت فقیه در قانون اساسی همان ولایت فقیه می باشد و مضاف بر این از وظیفه شورای نگهبان تفسیر قانون می باشد. احتمالاً آنها هم از قید استمرار رهبری همان اصل ولایت فقیه را استنباط نموده و بر طبق اصل 115 حکم به محرومیت آقای بازرگان از کاندیداتوری نموده باشند. بنابراین جای اعتراض باقی نمی ماند که حذف بازرگان قانونی نبوده و البته منظور همون قانونی بودن حذف بازرگانه و قید ولایت فقیه در قانون برای ریاست جمهور ذکر نگرد. یعنی منظورش که این جای اعتراض نیست، یعنی حذف بازرگان قانونی بوده و قید ولایت فقیه در قانون برای رئیس جمهور ذکر کرد. چنانچه در فهم این مسئله برای این جانب شبهه پیش آمده و مسئله غیر از این باشد یا فهم من درست بوده، لطفاً اظهار نظر بفرمایید. خب حالا ما رئیس جمهوری رو میذاریم کنار. شما تو تمام آگهی هایی که صورت میگیره، حتی درجه دار میخوان، کارمند میخوان، محصل میخوان، مهندس میخوان، طبیب میخوان، یکی از شروطش اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی. و شما معتقدید که اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی یعنی اعتقاد به ولایت فقیه. خب پس تمام اینا باید معتقد به ولایت فقیه باشن. آیا هستن؟ خب دیگه اگر شما دارین تفسیر میکنین، تفسیر عامه دیگه، نمیتونین مختص بکنین. نه قربون، من منظورم اون نیست، من دارم جواب این رو میدم. اونو که من 100% قبول دارم، اونو 100%، ولی من حرفم این بود که در قانون چنین چیزی نوشته نشده. ایشون میفرمایند که تفسیر این ماده قانون اینه. میگم اگر این تفسیرشه، پس تمام این افرادی که اولین شرطشون اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی، یعنی معتقد به ولایت فقیه هم باید باشن، در حالی که این نیست. ثانیاً مگر آقای بنی صدر خودش امضا کرده که اعتقاد به ولایت فقیه نداره؟ امضاش هست. یعنی 5 نفر در مجلس خبرگان اول بودن که به این اصل اعتقاد به ولایت فقیه رأی منفی دادن. یکی از اون آقای بنی صدر بود و ایشون به عنوان کاندید ریاست جمهوری انتخاب شد. عرض کردم من خودم معتقدم، برای که نوشته آقای بازرگان هست که اعتقاد به ولایت فقیه نداره، نوشتش ها میگه اصلا اسلام بدون روحانیت، این حرفشه. ولی من حرفم قانون بود، گفتم کجای قانون یه چیزی نوشته. منم همین جواب عرض کردم. اگر این تفسیرشه، پس هیچ کدوم از کسانی که باید در ارگانها به کار گرفته میشن نباید مخالف ولایت فقیه باشه، در حالی که خیلی ها هستن. اجازه بدیم پس یک، آیا ادعای استقلال خبرگزاری بی بی سی از جانب خود بی بی سی و آخرین سفیر انگلستان تصدیق میگردد؟ و اگر جدای از دولت انگلستان است، آیا تحت سیطره شرکت های چند ملیتی است؟ عرض کنم که شرکت های چند ملیتی، خب البته طبیعیه که در بی بی سی به اون صورت نفوذ ندارن، ولی چون بی بی سی حافظ منافع دولت انگلیسه و منافع دولت انگلیس هم بستگی به فعالیت همین شرکت های چند ملیتی داره، چه در مال خودش چه اونهایی که با آمریکا شریکه، لذا میشه گفت که بی بی سی تحت سیطره شرکت های چند ملیتیه. ولی ادعای این که ما مستقل هستیم، این ادعای دروغیه و اتفاقا در یک کتابی که اخیراً منتشر شد، خاطرات پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن، در اونجا صریحاً نخست وزیر انگلیس میگوید که مدیر عامل بی بی سی منتخب نخست وزیر انگلیسه. صریحاً این رو اعتراف میکنه. کسی که این دستگاه بی بی سی رو میگردونه بایستی از جانب نخست وزیر انگلیس منصوب بشه. خب وقتی مدیر عامل یه دستگاه منصوب نخست وزیر اون کشوره، آیا اون دستگاه میتونه ادعای استقلال داشته باشه؟ این به نظر من خیلی مسخره است. چطور ممکنه نخست وزیر انگلیس کسی رو در رأس بی بی سی بگماره که مستقل عمل کنه و خلاف نیت دولت در اونجا برنامه رو پیاده کنه؟ این خیلی واقعا جنبه مضحکه داره. و به این ترتیب فکر نمی کنم اصولا در دنیا هیچ آدم عاقلی پیدا بشه که این رو بپذیره که رادیوی بی بی سی در حالی که بودجش از طرف دولت تامین میشه، مدیر کلش از جانب دولت منصوب میشه، بتونه مستقل و خلاف سیاست‌های دولت انگلیس عمل کنه. آخرین سوال، که بفرمایید آیا در مسئله شرکت‌های چند ملیتی سازمان سیای آمریکا هم دخالتی دارد یا نه، و اگر دارد چطور است؟ با توجه به اینکه شرکت‌های چند ملیتی مخصوص کشور آمریکا نیست. چه باشد و چه نباشد، اقتصاد خارجی کشور آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای سرمایه‌داری غرب وابسته به این شرکت‌های چند ملیتیه. توسط شرکت‌های چند ملیتیه که اینها نفوذ فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و نظامی در جهان پیدا می‌کنن. گرچه عرض کردم بعضی اوقات این شرکت‌های چند ملیتی منافع خودشون رو به منافع حکومت‌ها ترجیح میدن، ولی این فقط گاهی از اوقاته و ضمناً قدرتی که اینها دارند طوریه که میتونن سیاست حکومت‌ها رو بر وفق خواسته خودشون بگردانن. ولذا باز به همین نتیجه میرسیم که دولت‌ها ناچار به تبعیت از اینها هستند. یعنی در حقیقت اینها گردانندگان حکومت‌ها هستند. و اگر هر رئیس جمهوری در آمریکا خلاف خواسته های اینها عمل بکنه، قدرت اون رو دارند که از بین ببرندش و نابودش کنند. شما ترورهایی که در باره بعضی رؤسای جمهور آمریکا صورت گرفته اگر دنبالش برید و تحقیق بکنید، سر از همین شرکت‌های چند ملیتی در میاره. اونها دستوراتی دادن، اقداماتی انجام دادن که به ضرر اینها تموم شده و تذکرات اینها مورد توجه قرار نگرفته و کمر به قتل اون رئیس جمهور بستن. البته نه اینکه دقیقا خلاف مساله همه شرکت‌های چند ملیتی بوده، نه، ممکنه خلاف مساله چند تا و موافق مساله بقیه بوده، منتها این مخالفین قدرتی داشتن و تونستن که رئیس جمهور رو از بین ببرن و حافظ منافع حکومت آمریکا در جهان در وهله اول سازمان CIA هست. ولذا سازمان CIA هم در مسئله شرکت‌های چند ملیتی مسلماً دخالت داره. همین برادر سوال دومی نوشتن که این به بنده مربوط میشه. نوشتن قال المعصوم علیه السلام استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. شما اگر از سخنان و فرمایشاتی که باعث سوء ظن به شما میشود پرهیز کنید، شاید بهتر باشه. این معصوم اولا کی هست؟ حتما میدونید این روایت همچین قرص محکمی نیست، چون دقیقا داره خط منافقانه رو تشویق میکنه. در حالی که بنده عقیدم یه چیزیه، همه رو بپوشونم مطابق میل جمعیت حرف بزنم، خب به من میگن چی؟ به قول امام سخنرانی چند روز پیششون یه روایتی هست همیشه میگفتن از قول حضرت رسول ولدتو فی زمن الملك العادل. امام فرمودند که این روایت ریشه ای نداره، به قول ایشون روایت مرسله و این روایتی هم که برادرمون نوشتن که دارایی و رفت و آمد و مذهب خودتو بپوشون، شاید مثلا در یه دوره‌ای در زمان خلافت امویان و عباسیان صدق می کرده، ولی از موقعی که امام فتوا دادن تقیه حرام است، بنده چرا تقیه بکنه؟ و سخنانی که باعث سوء ظن به شما می شود پرهیز کنید، چرا؟ به چه دلیل؟ من درس کنم بارا عقیده من اینه، حالا سوء ظن پیدا میشه یا حسن ظن دیگه مربوط به شنونده است. و بعد نوشتن به فرموده حضرت علی علیه السلام لا تقل ما لا تعلم. بله، در هر حال اگر مسئله که انسان نادان دربارش بیاد در جمعی اظهار بکنه، فکر میکنم باز جنبه همون کشیش رو در کلیسا پیدا میکنه و مستمعین در پایان مجلس یک به یک خارج خواهند شد و یا صدای خورخور حضار از همه چهار گوشه به گوش خواهد رسید. ولی غیر از این، وقتی که برادران می نشینند و علاقمند هستند، فکر میکنم گوینده یه چیزی برای گفتن داره و ناآگاهی خودش رو ابراز نمی کنه. در حال خیلی ممنونم از این تذکر برادرمون، ولی من معتقد به اون روایت اول به هیچ وجه نیستم و فکر نمی کنم گویندش هم واقعا معصوم بوده، و اگر هم بوده این رو برای یه دوره به خصوصی که اختناق شدید وجود داشته شاید احتمالا گفته باشه. بله منم شنیدم، میدونم هست و خیلی همین یکیشم معرض کردم. ببینید بنده وقتی ساعت 11 هم حتی میام جمعیت هنوز کامل نیست. پس اگر برادران لطف بکنن و زودتر تشریف بیارن ما به این امر میتونیم برسیم. بله قبول دارم. پس بحث ما بر سر شرکت‌های چند ملیتی بود و بنا داشتیم یه مختصری راجع به شرکت‌های چند ملیتی غلات صحبت بکنیم، بعد بریم به مسئله شرکت‌های چند ملیتی نفت و به خصوص من اشاره کردم که به خاطر این بحث رو اصولاً قصد دارم برای شما عنوان بکنم که مسئله نفت و جریان اوپک و شرکت‌های چند ملیتی نفت در مقطع حاضر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. شما سخنرانی خطبه‌های جمعه آقای هاشمی رفسنجانی رو در روز جمعه حتما استماع فرمودید و مسئله که ایشون راجع به قضیه قیمت نفت عنوان کردن حقا لب مطلب بود، در چند جمله بسیار ساده و همه فهم اون چیزی که حقیقت قضایا بود بیان کردن. و اصولا حسن صحبت‌های آقای هاشمی همیشه اینه که طوری صحبت میکنه که حتی کسانی که هیچ آگاهی نسبت به قضیه ندارن کاملا مسئله رو لمس میکنن. و باز دلیل استقبال همه طبقات از حرفهای ایشون همین میتونه باشه. و باور نمیفرمایید، شما خب تماس شاید نداشته باشین، عناصر ضد انقلاب و طاغوتی و مخالف 100% انقلاب هم معمولا از شنوندگان پروپاقرص سخنرانی هایشون هست. و این خودش هم در حقیقت میتونی نعمت عظما باشه، چون همین افراد چون پایه و مایه‌ای ندارن صرفا آدم هایی هستند که به دلیل واخوردگی یا ضررهای اقتصادی یا فلان خانوادهشون در جایی اعدام شده حالت مخالفت پیدا کردن و این مخالفت ریشه‌ای نیست، چه بسا که در اثر توجهی که به این گونه گفتارها دارن اصولا افکار و عقایدشون عوض بشه. و باز من از این تیپ افراد خیلی سراغ دارم که واقعا دگرگون شده افکارشون از شنیدن این حرفهای که واقعا از هر جهت قابل قبول و بسیار خوب حلاجی و توجیه شده است. خب اینم نعمتیه که ما داریم و باید قدرش رو بدونیم. به این ترتیب همونطور که ایشون اشاره کردن مسئله نفت واقعا یکی از مسائل مهم کشور ما و بالاتر بگوییم جهان اسلام در حال حاضر و بایستی حتما به این مهم بپردازیم که در آینده به عرضتون خواهم رسون. و این بحثی رو که داشتیم به خصوص که من یک کتاب مهمی هم خدمتتون معرفی کردم راجع به بازرگانی غلات و شرکت‌های چند ملیتی که در این مورد فعالیت دارند، من اونقدرها این بحث رو دیگه دنبال نخواهم کرد. آقایونی که علاقمند هستن بهتره به همون کتاب مراجعه بکنن و اطلاعات کامل و جالبی از این مسئله به دست بیارن و بدونن که اهمیت بازرگانی غلات برای کشور ما کمتر از اهمیت نفت نیست. چون ما وقتی که در بازار و قوقای فروش و خرید نفت فعالیت میکنیم چه هدفی رو دنبال میکنیم؟ هدف ما صرفاً به دست آوردن ارز خارجیه. چرا ما اینقدر جوش میزنیم راجع به قضیه نفت و اوپک قیمت ها؟ فقط برای اینکه درآمد ارزی خودمون رو به نحوی که بتونه جوابگوی نیازمندی های ما باشه تامین بکنیم. این ارز رو ما فقط برای خرید مایحتاج لازم داریم، اون چیزی که خودمون نداریم کم داریم. و یکی از اون مهمترین چیزها گندم و سایر غلات که ناچاری بله غولهای غلات نوشته دن مورگان، این رو من توصیه میکنم حتما مطالعه بفرمید، چون این پول، این ارز خارجی که ما به دست میاریم، البته ممکنه در حال حاضر یه مقدار زیادی صرف جنگ بشه، ولی در واقع هدف ما فقط تأمین غذای این ملت که عمده ترینش گندمه. کشور ما تا سال 1332 یعنی تا زمانی که شاه کودتا کرد و دوباره به سلطنت برگشت، از نظر گندم خودکفا بود، احتیاج به کشورهای خارجی نداشت. ولی بعد از اون به خاطر سیاستی که قدرت استعماری آمریکا در ایران پیاده کرد و مردم رو وابسته به شهر کرد، به مرور کشت و زرع روستایی رو به نقصان رفت و مردم وابسته به خرید گندم از خارج شدند. و از اون به بعد بود که اهمیت زیادی پیدا کرد مسئله خرید گندم از کشورهای خارج، تا جایی که در تمدن امروز واقعا غلات نه تنها در ایران بلکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا نقش سازنده ایفا میکنه و اون رو برای بقای انسانها دارای اهمیت درجه اول میده. من اسامی شرکت هایی که در این باره فعالیت میکنند و 5 شرکت عمده بیشتر نیستن به عرضتون رسوندم و گفتم که اینها شرکت های خانوادگی هستن، اکثرا به هم وابسته هستن و تحت یک پوشش بسیار محرمانه فعالیت میکنن. اینها ضمن این که خودشون بسیار محرمانه در حال فعالیت هستن، ولی عوامل و ایادی زیادی در همه نقاط دنیا دارن. سازمان اطلاعاتی این شرکت‌های چند ملیتی قله به قدری دقیق و قوی کار می‌کنه که از کوچکترین تصمیمات در هر جای دنیا راجع به خرید و فروش قله یا تولید محصولات با خبر. حتی عرض کردم که اینها ماهواره‌هایی در آسمان دارن که از مزارع قله عکس برداری می‌کنن و می‌دونن که این مزارع محصولش در سال آتی به چه شکل خواهد بود تا قیمت بازار رو بر اون اساس تنظیم بکنن و یا اون کشور خریدار رو با مانورهایی که خودشون میدن در فشار بگذارن یا مزیت بشون. البته راجع به کشورهای شبیه ما که اونقدرها ما مصرف قلمون بالا نیست، شاید این حساسیت ها که بیایند و ماهواره بفرستند و مزارع ما رو کنترل کنن وجود نداشته باشه، ولی راجع به کشوری مثل شوروی که از سال 1972 به بعد، یعنی تقریبا حدود 13-14 سال خریدار قله از آمریکاست، این مسئله صدق میکنه و به خاطر خرید بالای شوروی که سر به میلیون ها تن میزنه و چون این مقدار بازار قله دنیا رو تکان میده، ناچارند که خبر داشته باشند از سیاست خرید قله توسط حکام شوروی که مبادا به قول عوام رو دست بخورن و شوروی مثلا نشان بده که امسال احتیاج به قله زیاد داره، ولی موقعی که وارد بازار شد اون مقداری که شرکت ها تعیین کرده بودن خریداری نکنه و قله رو دست اینا بمونه و قیمت ها افت پیدا کنه و محاسبات اینا به نتیجه ای نرسه. یکی از اشتباهات بزرگی که در کشور ما رایجه و بنده بارها تذکر دادم ولی توجه نشده، همین اخباریه که راجع به خرید مازاد گندم کشاورزان در رادیو منتشر میشه. اینها ممکنه برای من یا شما یا کسان دیگر یه مقداری جنبه دلگرمی و خوشنودی نسبت به انقلاب داشته باشه و ما خوشمون بیاد که بله امسال دولت ما تونست اینقدر قله از کشاورزان خریداری بکنه و وابستگی ما نسبت به کمپانی‌های فروش قله کمتر بشه، ولی این آمار خطرناکیه که در رادیو ارائه میشه و همین شرکت‌های چند ملیتی قله از این مسئله بهره برداری می‌کنن و به طوری که واقعاً مجانی کار رو به نفع خودشون پایان میدن. عوض اینکه اونها مخارج هنگفتی متقبل بشن، ماموران اطلاعاتی به کشور ما بفرستن، به هر دهات و هر مزرعه سرکشی بکنن، میزان قله رو برآورد بکنن و سیاست آینده خودشون رو برای فروش قله به ما بر این اساس استوار بکنن، راحت رادیوی کشور ما این اطلاعات رو در اختیارشون میذاره. در حالی که اگر چنین نباشه و ما خب یه مدتی محروم بمونیم از کسب این اخبار، ولی مقامات ما میتونن با سری نگه داشتن این آمار مانورهای جالبی علیه شرکت‌های فروش قله بدن و عملیاتی صورت بگیره که بتونه به نفع ما باشه و یا شاید هم ضررهای هنگفتی به اونها وارد بکنه که امیدوارم متوجه بشن مقامات ما که من بعد این اشتباهات رو تکرار نکن. همین الان که بنده می اومدم با اتومبیل، باز رادیو می گفت که در ماه گذشته میزان خرید قله مازاد بر احتیاج کشاورزان فلان منطقه سر به مثلا فلان قطن زده، در حالی که این صحیح نیست گفتنش. هر خبری نباید الزاماً داده بشه. یکی از برادران صحبت میکردیم، گفت شاید این اخبار رو رادیو میده برای اینکه اونها رو منحرف بکنه. گفتم یعنی میخواید بگید که رادیو ما دروغ میگه، در حالی که اینطور نیست و نباید این اخبار به این شکل ارائه داد. حتی اگر هم قصد انحراف اونها باشه و الزاماً جنبه دروغگویی پیدا کنه، باز عمل پسندیده‌ای به نظر من نیست. مصرف غله در جهان به سبب بالا رفتن مصرف گوشت بسیار سرسام‌آور شده در سالهای اخیر، چون میدونید یکی از مصارف عمده غله در خوراک حیوانات. این غله باید به حیوانات داده بشه تا تولید گوشت بشه، به طوری که در شوروی و آمریکا 1/4 تولید غله اینها فقط صرف خوراک حیوانات میشه، 3/4 بقیه به مصرف خوراک انسان ها میرسه، 1/4 به گاو و مرغ و حیوانات دیگه داده میشه تا گوشت تولید بکنه. این شرکت های چند ملیتی غله از سوغات های جنگ جهانی دوم هستند، چون به دلیل گستردگی جنگ جهانی دوم و از بین رفتن مقدار زیادی از کشتزارهای غله در جهان، یک کمبود غله به طور کلی پیدا شد و این شرکت ها که البته از قبل از اون هم وجود داشتن، کاسبی پر رونق خودشون رو در حقیقت مدیون جنگ هستند، که بسیاری از کشورها بعد از جنگ ناچار به وارد کردن غله شدن و سبب پا گرفتن و گسترش فعالیت این شرکت ها شدن. آمریکا همطور که عرض کردم مهمترین کشور صادر کننده غله به جهانه. 50% صادرات در اختیار این کشور. غله البته یک کلمه عام شامل گندم، جو، لوبیا، ذرت، یولاف، چاودار و اصولا تمام این دانه هایی که مصرف غذایی دارن. یکی از کشفیاتی که آمریکایی ها کردن در حدود شاید 20-25 سال قبل، تولید یک لوبیایی بود که ما امروز این لوبیا رو به نام لوبیای سویا میشناسیم. و این لوبیا خاصیتی که داشت، اولا روغن زیادی داشت ازش به دست می اومد، به مراتب بیشتر از روغن تخم پنبه و مواد روغنزای دیگر، و مهمترین خاصیتش میزان پروتئینش بود. پروتئین یکی از مواد سازنده سلول‌های بدن، یعنی رشد هر موجود زنده‌ای بستگی به مصرف پروتئین داره. اگر پروتئین خورده نشه بدن سازنده نمیشه، حالت سازندگی پیدا نمیکنه، رشد متوقف میمونه. این لوبیا به نسبت وزنش 2 برابر گوشت پروتئین داره. البته میدونید که مهمترین منبع پروتئین گوشت و در بین نباتات هم عدس. عدس مهمترین منبع پروتئین، ولی این لوبیا 2 برابر گوشت پروتئین داره. و آمریکایی‌ها با کشف این لوبیا و کشت وسیعش، که اصولاً کشتزارهای آمریکا طوری بود که بهترین نقطه برای کشت این لوبیا هم به حساب می اومد، تونستن یه قدم بزرگ دیگری به نفع اقتصاد شرکت‌های چند ملیتی خودشون بردارن. چون این لوبیا میتونست مصرف بسیار وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان که از گرسنگی رنج میبرند داشته باشه. وقتی که میزان پروتئین این لوبیا 2 برابر گوشته، ببینید چقدر ساده میشه مسئله گرسنگی رو حل کرد. به جای اینکه بیان غله رو بدم به دام، دام رو مدتی نگه دارن تا دام این غله رو تبدیل به گوشت بکنه، بعد اون دام رو ذبح بکنن و تشکیلات زیادی میخواد تا گوشت این به مصرف مردم برسه، حمل و نقلش بدون وسائلی که در کشورهای عقب افتاده هست اغلب فاسد میشه گوشت، و به هر حال لفت و لیس هایی که صورت میگیره در این میان به مصرف کننده واقعی نمیرسه. ولی این لوبیای سویا با روغنی که داره، با پروتئینی که داره، به راحتی میتونه اون پروتئین مورد نیاز رشد افراد گرسنه دنیا و از رشد مانده دنیا رو تامین بکنه. شما این همبرگری که میخورید، نمیدونم تا حالا خوردید یا نه، فقط 30% گوشته، 70% لوبیای سویاست و میخورید و همون پروتئین هم وارد بدن شما میشه. آمریکا با تولید پروتئین خیلی استفاده کرد و به خصوص تونست یک اقدام عجیبی به نفع خودش و به ضرر کشور ما در ایران انجام بده، و اون تبدیل سیستم روغن در ارتش ایران زمان شاه بود. ارتش ایران در زمان شاه روغن خودش رو از شوروی می‌خرید، روغن آفتابگردان شوروی می‌خرید، روغن مورد مصرف سربازخانه ها و آشپزخانه های ارتش که می‌دونید مقدار زیادی هم بود. ولی آمریکا با وارد کردن لوبیای سویا به ایران و ارائه مزایای اون تونست بازار رو از دست شوروی خارج بکنه، خودش در اختیار بگیره، هم مسئله روغن لوبیای سویا و هم پروتئین موجود در اون رو برای اون کسانی که تصمیم گیرنده در امور ارتش بودن ارائه بده، و به این ترتیب بازار مناسبی برای لوبیای سویا در ایران پیدا بکنه. این شرکت های چند ملیتی دلیل نمیشه که حتما از فروش محصولی به یک کشور استفاده بکنه، گاهی ممکنه ضرر بکنه، ولی با عملیاتی که صورت میدن این ضرر رو در جای دیگه با 10 برابر استفاده دوباره به دست میاره. شما شنیدین در ایران سابق محصول جو ما خیلی خوب بود. جو یکی از غلاتی بود که در ایران در سطوح بسیار گسترده به عمل می آمد و غذای بسیار مناسبی برای دامهای ما بود، و الحق هم جو غذای بسیار مناسبیه برای دامداری. ولی در طول 20 سال گذشته به مرور مواجه میشین با افت محصول جو. الان جو به اون صورت اصلا در مملکت به عمل نمی آمد و حتی دامدارای ما، اونهایی که نیازمند به جو هستن، ناچارن به دامهاشون گندم بدن یا ذرت بدن. این افت محصول جو یکی از اون حیله هایی که این شرکت های چند ملیتی فروشنده غلات به کشورمون زدن. البته اوصافش خیلی طولانیه، ولی اینها میان با ارائه یک محصولی که به ظاهر خیلی ارزشش بالاتر از جوه، و این رو به شکل خوراک دام، هم پروتئین زیادتر هم مواد غذایی جالبتر، وارد ایران میکنه. میگن آقای دامدار، تو که میخوای به گاوت یا به گوسفندت جو بدی، کیلوی فلان قد برات تموم میشه، این خوراکی که ما تهیه کردیم توش تمام این مواد مورد نیاز هست، ما میفروشیم به تو با همون قیمتی که تو جو رو تولید میکنی. و حقیقت هم میگه، آزمایشگاه هم تایید میکنن که این خوراک دامی که این شرکت چند ملیتی غله در اختیار دامدار ایرانی گذاشته واقعا ارزشش بیشتر از جوه، و اگر حیوان اینو بخوره هم گوشت بیشتری تولید میکنه، هم شیر بیشتری، و هم کشاورز رو راحت میکنه از کاشتن جو. کشت جو از بین میره. وقتی که از بین رفت اون چیزی که باید دیگه به وجود نیامد، به مرور قیمت این خوراک دام هم میره بالا. برای که این کشاورز نیازمند شده، دیگه جوکاری نداره که، از بین رفت. گندم کاشته، گندم قیمتش بالاتره و کسی هم حاضر نیست گندم رو برداره جاش جو بکاره. ضمناً دیده مزایای خوراک دامی که آمریکایی‌ها بهش فروختن و حالا هم که خودش جو نداره ناچاره بخره، قیمت هم میره بالا. این حالت وابستگی به وجود. شما شنیدین سپاه صلح آمریکا فرستاد به ایران زمان شاه، متشکل از دانشجویان، افراد گوناگون، داوطلب، به ظاهر خیرخواه، به ظاهر انسان دوست، به ظاهر قصه خور مردم کشورهای عقب مونده، اینها رو به اقصا نقاط این کشور فرستاد، در دهات، در روستاهای دور افتاده، و اینها به نام سپاه صلح که قصه خور مردم دهاتی هستن و میخوان اینها رو راهنمایی بکنه. اینها همین کسایی بودن که این خوراک دام رو آوردن و به مردم عرضه کردن و مزایایش رو نشون دادن و به مرور این سیاست رو به اجرا دردن. الان مملکت ما واقعا بدبخت همین خوراک دام، کشتی کشتی خوراک دام وارد میکنه، هنوز تکافو نمیکنه. مواد گوناگونه، مهمترینش همین لوبیای سویای، ذرتهای به خصوص، ویتامینهای مختلف، پودر ماهیه، پودر استخوانه، چیزهای مختلفه، فرمولهای گوناگونی داره. البته خب در صدد هستن که از نظر این برنامه ها به خودکفایی برسن، ولی هنوز به اون مقصود نائل نشد. اسمش چیه؟ خوراک دامه دیگه، فرمولهای مختلف داره. یکی خوراک گوساله هست، یکی خوراک گاو آبستنه، یکی خوراک گاو نره، یکی خوراک گوسفنده، فرمول، یک خوراک جوجه یه روزه است، یک خوراک جوجه یه ماه هست، بسته به این حالتی که در حیوان وجود داره فرمولهای مختلف. نخیر اسم به خصوصی نیست. این شرکت ها وقت تموم شد، پس مطلب ما بمونه، انشالله هفته آینده این رو تموم کنیم و آقایون تشریف داشته باشن یه میگه باید.